أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که قاعده عقلیه مقتضی این است که باید همزمانی باشه بین علت و معلول، ولی در شرع ما موارد داریم که معلول مقدمه ولی علت یا جزء العله متأخره. و این فرمودن که هم در شرایط مأمور به این مطلب صادقه و هم در غیر شرایط ما در شرایط تکلیف هم این مطلب متصور هست و هم در شرایط الوضع هم این مطلب وجود داره. البته شرایط الوضع و شرایط تکلیف را می شود در یک جامعه و شرایط الحکم جمع کرد، یعنی حکم یا حالا تکلیف باشد یا حکم وضعی باشه. گفتن ما موارد داریم که این قاعده اونجا منسلم شده، منخرم شده، شکسته شده. خب این اشکالی هست که مطرح شده. عرض کردیم سه تا جواب داده شده. جواب اولین است که آقا اینجا امور اعتباری هست، در امور اعتباری شما مسائل ارزم بزرگ که تکوینی را نباید مطرح بفرمایید. در امور اعتباری علیکم السلام، در امور اعتباری این که ما میگیم به یک چیزی شرطون یا میگیم این مانع هست یا عدم المانع هست، این در حقیقت یک نوع توسع در استعمال شرط هست، نه اینکه واقعا این شرط باشه. شرطی در کار نیست، این توسع از باب مشاکله آمدن این اسم گذاری را کردن. در فرمودید از باب مشاکله این اسم گذاری را کردن. این مطلبی هست که مطرح شده و به اصلاح جواب اولی هست که در این مقام مطرح شده. عرضم بزرگ که برای جواب دیگری هم که مطرح بود، جواب مرحوم آخوند خراسانی بود. مرحوم آخوند خراسانی ایشون آمدن از راه اضافه حل کردن، گفتن که طرف اضافه ممکنه متأخر باشد ولی خود اضافه مقارنه. چون خود اضافه مقارن هست و خود اضافه هست که باعث میشد که اون فعل متصف به یک حسنی بشد یا قبحی بشد یا صحت بشد، بنابراین همین کافیه برای این که ما بگیم اینجا شرط متأخر نیست، شرط مقارنه. بر این بیان اشکال شد، اشکالی که بعضی از اساتید مطرح فرمودن اونم این است که آقا اگر شما اینا بفرمایید که اینجا اضافه هست، خب این میشد از باب تزایف و المتضایفان متکافئان قوتن و فعلن. اگر یکی بالفعله باید اون دیگری هم بالفعل باشه، حال اون که در اینجا اینطوری نیست. اینجا این طرف بالفعله ولی طرف دیگر چی هست آقا؟ بالقوه است. الان شما میگید این روزه این زن الان صحیح هست، حال اون که طرف اضافهش که اون غسل شبانه است اون هنوز به وجود نیامده. این اشکالی هست که مطرح کردن. بس گفتن اینجا اضافه مشکل رو حل نمی کنن. جوابی که از این داده شده، دو تا جواب از کلمات ایشون استفاده میشه و هر دو جواب قابل توجه هست، قابل قبول هست. یه جواب، جواب نقضی هست، به این که در زمان شما چطور این مطلب را چطور تصور میکنید. مثلا میگید الیوم مقدم است بر غد، بر فردا، حال اینکه غد هنوز نیومده. خب با اینکه غد نیومده ولی این تقدم قطعا وجود دارد. اونجا شما هرچی گفتید ما همینجا میگیم. تزویر میگه تضایف هست. خب پس بنابراین میشود که یک طرف اون طرف اضافه احد المتضایفین یک طرف بالفعل باشه، یک طرف بالفعل نباشد، یا حداقل در نظر ما بالفعل نباشد. در یه نظر بالاتر خداوند میبینه اینا همه حوادث در پیش او یکسان موجودن، در نظر او همه بالفعل هست. لخرا در مسئله زمان اینا که دیگه قابل انکار نیست، یوم مقدمه بر غد، با اینکه هنوز غد نیمده. مثلا هذا الشهر مقدم على الشهر آتی، با اینکه شهر آتی هنوز نیمده. و اونجا با اینکه یک طرف به اصطلاح موجوده، یک طرف معدومه، شما تقدم رو قبول کردید، اسمشو تضایف نذارید، ما هم همینه میگیم. اینجا میگیم که بس بنابراین میشود یک شیء اضافه پیدا بکنه و با اضافه عنوان پیدا بکنه، با اضافه به امر معدوم. الان امروز یه عنوان پیدا کرد، عنوان تقدم پیدا کرد. ما هم میگیم که اینجا این فعل با اضافه به امری که بعدن میاد یه عنوان حسنی براش پیدا میشود. دست فرمودید. این یه جواب، جواب یه نقضی مانندیه. جواب حل این است که اینجا در حقیقت بین دو تا صفت تضایف هست، نه بین دو تا وجود. اون گفتن المتضایفان متکافئان فی الوجود فی الفعلیه و القوه، اون راجع به چی هست؟ راجع به وجوده. دو وجود اگر مطرح باشن، متضایف این باشن، بله اونجا باید هر دو با هم فعلی بشن، نمیشه یکی فعلی باشه یکی فعلی نباشه. اما در بحث ما کار به وجود نداریم، ما کار به این صفت داریم، به این اتصاف داریم. میگیم این اتصاف این به این صفت، یعنی این که این فعل متصف می شود به حسن، درست فرمودید، یا متصف می شود به قبح، این با اضافه حاصل می شود. و همچنین حتی در مسئله زمان هم این نمیشه پیاده کرد. در صفاتشون ما این بحث را داریم، در صفات دیگه این اون بحث که راجع به متضایفین گفته شده، اون بحث مربوط به وجوده. بله در وجود نمیشه یکی بر دیگری مقدم باشه، اما بحث ما در اینجا در مسئله عنوان، در مسئله صفت، نه در واقع هست. توجه فرمودید. این بیانی هست که اینجا مطرح کردن، ایشون مطرح کردن. برداشت ما از عبارت ایشون اینطوری است: والذی ينحل به الاشکال الشیء الموجود الذی وجد بعلت فعلیه موجوده. علتش نه اون چیزی است که آینده به وجود پیدا میکند، نه اون علتش نیست، علتش یه چیزی است که الان فعلی هست. اما یتصف به صفت انتزاعیه، صفتش به واسطه اون امری هست یا در آینده میاد. اگر وجودش وابسته بود به چیزی که در آینده میاد، اشکال شما بود که آقا این وجود نمیتونه به وابسته باشه به امری که در آینده بیاد. وجود علت میخواد، علتش هم باید فعلی باشه. اینجا میگیم آقا این یتصف به صفت انتزاعیه به جهت موجود متأخر فی الوجود. پس این صفت انتزاعیش از اون معدوم میگیره که فعلا معدومه، و صفت الانتزاعیه لیست له وجود منحاس. شما میگید آقا این وجود چطور امر متأخر علت این وجود بشه؟ مثل تیامون و تیاسر. شما مثلا یک کسی کنار طرف راست شما وایستده، شما طرف چپش وایستدی، خب تیامون و تیاسر متضایفین هستن دیگه، اما در هم در وجود هم تأثیر ندارن. در فرمودی؟ بله، اینها باعث میشن اون صفت تیامون را ما ازش انتظار بکنیم، صفت تیاسر را ازش انتظار بکنیم. در فرمودی؟ پس چنان که در انتظار صفت تیامون و تیاسر وجود اون متیامن یا متیاسر دخیل نیست، در انتظار صفت تقدم، در انتظار صفت حسن، قب و امثال اینها اینجا هم دخیل نیست. از فرمودید این بیانی هست که فرمودن و ظاهرن این بیان بیان خوبی هست. یه مثال دیگری هم زدن که برای اینکه روشنتر بشه مسئله، این مثلا فرسون که میگن یک کسی خبر میداد از وقوع امری در آینده، میگه زیدون یعتی غدن من از سفر، زید فردا از سفر برمیگرده. حالا این سفرش، این خبرش یا مطابق با واقع است یا مطابق نیست. فرض کنید مطابقه، درسته؟ این وقت مطابقه این متصف به چی میشد؟ به صدق دیگه. حال اون که اون مطابق هنوز وجود پیدا نکرده، میگیم آقا اینجا اشکال نداره این اتصاف این به صدق، با این که اون منشأ انتظار که مطابقه هنوز وجود پیدا نکرده. چرا؟ برای این که خبر من علتش اون نیست، که خبر من علت منم، من هستم این خبر را دادم. این صفت انتظاری وابسته به امر متأخره. این که صفت انتظاری به اصطلاح وابسته باشد به امر متأخره، این اشکال نداره. اشکال اونجا حاصل می شود که در متضایفین وجود احدهما متقوم باشد به وجود یک امر متأخر. این نمی شود، علت باید همزمان باشه. در فرمودید این بیانی است که در اینجا گفته شده و با این بیان که انه مشکل حل می شود. خب بفرمایید. نه دیگه، در وجودش تأثیر نداره، چون این روزش گرفته، اما در اتصافش به این صحت، در این اتصاف تأثیر داره. صفت انتظای صحت وقتی میاد که اون غسل را شب انجام بده، اما وجودش واقعا نه، وجودش خود این خانم بوده که از صبح تا شب زحمت روزداری را کشیده. درست فرمودید. اگر وجودش در وجود این روزه تأثیر داشت، بله اشکال شما باید، اما در وجودش اشکال نداره. بحث ما در مأمور به ها فعلا به امر نرسیدیم. هادا تمام کلام در مقام اول که شرط متأخر و شرط متقدم در چگونه میتوند تأثیر داشته باشد. از کردیم سه تا جواب، یا از باب اعتبار، یا از باب همون جواب مرحوم ناینی که همه را یک جا میبیند و یه امر صادر میکند، یا از باب همون بیان مرحوم آخوندی که گفت که به اضافه این که ان این مأمور به متصف میشود به اون شرط متأخر، و این اضافه دیگه متأخر نیست، اضافه دیگه چی هست آقا؟ مقارنه. این سه تا جواب در این مقام. اما در شرایط تکلیف نیمده، برای شما خودتان اضافه کنید دیگه، در کنار اضافه کنید. خب عرضم بودوری که اما در شرایط تکلیف، در شرایط تکلیف هم باز همین اشکال بیان شده. مرحوم آخوندم شرایط تکلیف اول ذکر کردم، ما دوم ذکر کردیم که شارع گاهی حکم میکند به وجوب چیزی، ولی وجوبش منوطه به یک شرط متقدم. گاهی امر میکنه به وجوب چیزی ولی منوط به شرط مقارن، گاهی هم امر میکنه به وجوب چیزی ولی اون امرش منوط به شرط متأخر. پس سه نوع شرط داریم در خود امر مولا در وجوب. اون بحث ما در مأمور به بود تمام شد، الان بحث ما در چی هست؟ در خود امر، خود وجوب، خود ایجاب، خود تکلیف. خود تکلیف مولا گاهی شرط دارد گاهی شرط نه. اونجا که شرط دارد که معمولا شرط داره دیگه، دست فرمودید حداقل شرایط عامه را که داره که تکلیف باید بلوغ باشه، عقل باشه، فلان باشه، گاهی این شرطش بفرمایید شرط مقارنه، گاهی متقدمه، گاهی متأخره. مثال برای شرط مقارن خب خیلی روشن، مثلا تمام تکالیف مشروطن به عقل، تمام تکالیف مشروطن به بلوغ، خب اینجا شرط مقارنه، یعنی وقتی امر میاد که اون شرط رو داشته باشه. خب اینجا لا اشکاله، اینجا که مشکلی نیست. مقارنی که عرض کردیم مثالش روشنه، بر متأخرم مثال میزنیم به باب حج، میگیم که لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. و وقتی مستطیع شد، مخصوصا که اشهر حج هم وارد شد، اشهر حج ماهای شوال و ذی‌القعده و ذی‌الحجه است، این سه ماه دیگه شوال و ذی‌القعده دارن. در این سه ماه مثلا شوال فرض کن که این آقای پولی حسابی بهش رسید و مستطیع شد، لله علی الناس حج البیت اینا میگیره، الان وجوب آمد بر این آقا، اما مشروطه به این که این آقا در روز عرفه یا روز شب مشعر بتوند به وقوف این درک کند، یعنی قدرت داشته باشه اون موقع قلبش از کار نیفتاده باشه، مشروط به شرط متأخر. تمام واجبات اینطوریه، شما اول صبح الان واجب روزه بگیرید ولی منوطه به این که تا شب اون قدرتتون باشه، و الا اگر تا نیم ساعت مونده به غروب اگر یک حالتی پیش بیاد که نتونید روزه بگیرید، مثلا روزه برای شما خطر جانی داشته باشه، باید مثلا معلوم شه که روزه واجب نبوده دیگه. وجوب روزه اول میاد اما مشروط به شرط متأخر، شرط متأخر بقاء القدره یا وجود القدره این در آخر الوقته. در مسئله حج هم اینطوریه، حج اون وجوبش میاد این دل استطاعه، ولی منوط به این که این قدرت این آقا باشد که بتوند در اون موقفین در عرفات و در مشعر وقوف داشته باشد. اما اگر یه طوری بود که تا اونجا رفت و اینها در همون روز عرفه یا شب مشعر نتونست، در آی سی یو بود خدای نکرده، اصلا نتونستن ببرن اینا بیرون، حتی به وقوف اصراری هم نرسید، برمودید خب این آقا معلوم شد که حد برش واجب نبوده دیگه، وجوبش پس منوط شد به شرط متأخر. وجوب از اول اومد اما منوط به شرط متأخر که اون موقع این شرط رو داشته باشد. اشکال شده که آقا چطور میشد این وجوب که یکی از ممکنات علتش متأخر از خودش باشد. این اشکالی هستی در مقام شده. اینجا دو تا جواب عمده مطرحه. یه جواب این است که همون جوابی که در شرایط مأمور به گفتیم، میگیم آقا این امر شما حقیقت تکلیف را برای ما روشن کن، تکلیف را امر واقعی میدانید یا امر اعتباری؟ اگر تکلیف را امر اعتباری میدانید خب به جواب واضحه، پس بنابراین اینجا شرط هم میشد شرط متقدم و متأخر، هم میشود امر اعتباری. در امور اعتباریت یه احکام امور تکوینی جاری نیست. اگر تکلیف عبارت است از اون به اصطلاح اعتبار و جعل، مولا فرض میکنه که الان از همکنون من این قانون را گذاشتم، به فرض مولا این قانون گذاری انجام شد، و اگر این باشه قانون گذاری مولا باشد، و میگیم آقا این چه اشکالی داره، مشکلی داره قانون گذاری منوط باشد به شرطی که اون شرط چی است؟ آقا متأخره، چون خود قانون اصلش اعتباره، شرطش هم اعتباره، نام گذاری شرطش هم اعتباریه. درست فرمودی؟ اما اگر حقیقت تکلیف را امر اعتباری محض ندانیم، بگیم ما تکلیف عبارت از همون اراده مولا، وقتی اراده باشه دیگه اراده امر اعتباری نیست. اراده چی هست؟ اراده یک امر واقعی هست. و فرمودید خب چطور میشد اراده که یک امر واقعی هست شرطش یک امر متأخر باشه؟ در فرمون شرطش متأخر از خودش باشه یا متقدم باشه؟ اگر اینا بفرمایید اینجا جواب مرحوم آخوند مطرح میشه. مرحوم آخوند رضوان الله علیه اینجا را اینطوری جواب میدن، میگن که ما تکلیف را از قبیل همون اراده مولا میدانیم و از راه اعتبار نمیاییم به شما جواب بدیم، از راه همین که اراده است جواب میدیم. ولی میگیم اراده آیا امر ذهنی هست یا امر خارجی؟ بطن امر ذهنیه دیگه. علل امر ذهنی هم باید از جنس خودش باشه. علل امر ذهنی از جنس امور تکوینی نمیتونه باشه. شما وقتی یه چیز را اراده میکنی بر اساس اون چیزی که در ذهن شما منعکس میشود شما تصمیم میگیرید، ولی اون که در واقع شما اشتباه مثلا میبینید یه چیزی را، ولی وقتی که به ذهن اون معلومه به ذات شما باعث تصمیم شما میشد، نه معلومه بلعرز واقعی که شما راه نداری، هر چیزی که در ذهن منعکس شد فرمودید اون معلومه به ذات همون است که انسان میبینه، به واسه اون معلومه به ذات خارج را میبینه. خارج معلومه بلعرزه، خارج را که ما راه نداری. پس او اراده امر چی هست؟ آقا امر درونی هست و ذهنی هست. علتش هم باید درونی باشه. وقتی اینو قبول کردید علتش باید از سنخ خودش باشه، میگیم آقا در ما نحن فی هم همینطوریه. مولا وقتی اراده میکند وجوب چیزی را مشروطاً به تحقق چیزی در امر در آینده، در حقیقت لحاظ می کند وجود اون شی را در آینده، لحاظ اون شی، چنان که لحاظ امر مقارن الان در ذهنش هست، لحاظ امر متأخر هم الان تو ذهنش هست. نگردید بس برگردوندیم شرط متأخر را نسبت به اراده به شرط مقارن. از چرا؟ از راه این که خود وجود خارجی شرط متأخر که بنا نیست علت بشه، بلکه لحاظ اون باید علت بشود. به درست فرمودید لحاظش باید علت بشود برای این اراده ما. لحاظ هم همزمانه، لحاظ گرچه متعلقش آینده محصولاتی بگیرد، مثلا علم من متعلق میشه به آینده، برای خود علم من که الان هست علم فعلی هست، نه این که متأخر. درست فرمودید از این راه جواب میده. مرحوم نائینی این جواب را قبول ندارد، چون میخواییم اینجا را اینها را دیگه زیاد معطل نشیم، لذا یه مقدارش را واگذار میکنیم که آقایان مطالعه بفرماین رو دوز و غیر دوز خود کلمات آقایان. مرحوم نائینی اشکال کرده، گفتن آقا این فرمایش شما که مرحوم آخوند از این راه آمدن جواب دادن، برگردوندن به شرط متأخر را به لحاظ شرط متأخر و لحاظ را هم مقارن گرفتن، فرمودن این درست در نمیاد. برای اینکه قضایایی که از مولا از غیر مولا صادر میشه بر دو قسمه، یا قضایا خارجی است یا قضایا حقیقی است. اگر قضیه خارجیه باشه که مولا میگه مثلا اکرم من فی الدار یا اکرم من فی العسکر یا اکرم هاولا یا اکرم زیدن و اکرم جاری یا اکرم صدیقی، خودش اصلا که عمدن مصداق را مشخص میکنه، موضوع را خودش مشخص میکنه، اگر این طوری باشه اینجا بله موضوع دست خود مولاست دیگه، ما اصلا دخلی در موضوع نداریم. همون که مولا لحاظ کرده، شارع لحاظ کرده، همون باعث ثبوت حکم خواهد بود، چون خودش لحاظ کرده دیگه. خودش گفته که زید را اکرام کن. یه تشخیص موضوع، خصوصیت موضوع به دست خودشه، به عهده خودشه. اما اگر آمد نه قضیه را به صورت حقیقیه بیان کرد، به صورت حقیقیه بیان کرد، سر یعنی گفت که فرمود که هر که مستطع باشد بر او حج واجب است، هر که قدرت داشته باشد در عرفه وقوف پیدا بکند بر او حج واجب است. فرمودید اگر به این صورت، صورت قضیه حقیقیه، اینجا دیگه مولا آمده حکم را مترتب کرده بر موضوع، یه خود مولا در این که موضوع الان محققه یا محققه نیست کار نداره. درست فرمودید ما باید ببینیم که واقعا موضوع اگر محققه حکم محقق خواهد بود، اگر محقق نیست حکم محقق نخواهد بود. و اگر اینطوری شد بس حکم دایر مدار همون تحقق و موضوع میشن در قضیه حقیقیه و نمیدوند متأخر باشه، چون خودش گفت که هرگاه این باشه این هست و الا خلف لازم میاد. خودش گفت هرگاه این باشه این هست، خب پس باید باشه تا اون یکی هم اون حکم هم بیاد دیگه. نفرمودی چون احکام شرعی ما به صورت قضیه حقیقیه هست و در قضیه حقیقیه دیگه تشخیص مولا میره کنار، چون خودش به صورت قضیه حقیقیه انشای فرموده، پس ما باید ببینیم که این در خارج محقق یا محقق. هرگاه محقق شد در حکم بیاد، محقق نشد حکم محقق نخواهد شد. پس بنابراین چون شرط هم جزء عله است باید محقق بشه تا حکم محقق بشه. این اشکالی هست مرحوم ناینی مدرک کردن. جوابی که از این اشکال داده شده آقای خوی رضوان الله علیه شاگردیشون جواب دادن که نه این اشکال شما مطرح وارد نیست. چرا وارد نیست؟ فرمود آقای خوی میفرماین که درست قضیه حقیقی است. آقای مددی توجه میکنید میگه درست قضیه حقیقی است، ولی قضیه حقیقیه هم به دست مولاست. خود مولاست که موضوع را مشخص میکنه که آیا همزمان باشه یا اون موضوع در آینده اگر محقق شد حکم من الان محقق بشه. از فرمودی چه آی خویی به کجا توجه میفرماین؟ میگه اگر یه وقت مطلق میگفت، مطلق میگفت که هر وقت اون محقق بشه بعد این حکم من محقق میشه، بله اگر مطلق میگفت میگفتیم باید همزمان باشه. اما اگر خودش از اول آمد مقیدش کرد، گفت اگر در آینده هم محقق بشه حکم من الان محققه، خودش آمد مشخص کرد. وقتی خودش فرض را اینطوری گرفت در قضیه حقیقیه، دیگه ما نمیدونیم خارج از فرض او بگیم که این حکم محقق نمیشود. در فرانون چطور شد؟ پس بنابراین میفرمایند که اینجا با اینکه قضیه حقیقیه هست، علارغم اینکه قضیه حقیقیه هست، میتواند شرط متأخر دخیل باشه در تحقق این. در فرمودید چون لحاظ میکنه مولا به هر طوری لحاظ کرده، به هر طوری فرض کرده، به همون صورت هم محقق خواهد بود. این خلاصه مطلب مرحوم ناینی در اشکال بر این مطلب، بر این بیان و جوابی که مرحوم آقای خویی دادن. به نظر میرسد که این بیان آقای خویی تامه رضوان الله علیه در اینجا و لذا میشود که شرط متأخر در تکلیف به جهت همون لحاظ شرط باشه برای تحقق تکلیف ما. مولا چون اینطوری خودشون اینطوری قرار دادن و وقتی اینطوری قرار دادن حکم فعلیت پیدا میکنه، اگر البته اون در ظرف خودش محقق بشه باید. اگر در ظرف خودش محقق نشد بله اون یه فعلیت پیدا نخواهد کرد.
این وجود همین الان ثابت شد، ما با بعد مقدمات خودش رو انجام بده اون بخش بزرگ مقدمی که مطرح میکنن، بعدا اگر موافق به حقوق نشد یا بعدا اگر یکی از اعمال مطلوب جا بیاره، اون موقع ترتیب ازش ثابت میشه، نه اینکه ما بگیم نه تا آخرین.
این فرمایش شما خروج از فرض میشه. این فرض ما از شرط تکلیفه. تفرمودید شرط تکلیفه یعنی اصلا اصل اراده منوط به این، اصل تکلیف، اصل اعتبار تکلیف منوط به این. اون فرمای شما رو اگر تونستیم ما شرایط تکلیف را شرایط تکلیف بودن در بیاریم، به اون بیانی که مرحوم شیخ انصاری داشتن یا دیگران دارن، اگر از اون بتونیم از شرط تکلیف بودن در بیاریم، بله اون بیان ممکنه بدن بکنه. ولی ما فعلا بحث ما در جاییست که با فرض شرط تکلیف بودن میخواییم بحث کنیم. نظرمودیم با فرض شرط تکلیف، این که شرط تکلیف هست، جواب همین است که مرحوم آخوند دادن و دیگران هم تبیین فرمودن و اشکالی هم در بین نخواهد بود. الحمدلله رب العالمین.